با سلام و صبح بخیر. نوبجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حمدالله محب مشاور امنیت ملی میگوید افغانستان در نتیجه تهدیدهای منطقه‌ای نسبت به هر کشور دیگر بیشتر صدمه دیده است و مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در مورد استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور رأی تایید داد. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه می‌شنوید. اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، زلمه خلیلزاد می‌گوید آنها به یک مرحله مهم روند صلح افغانستان رسیدند. مشاور امنیت ملی ایران مخالفتش را با مذاکرات صلح میان آمریکا و گروه طالبان ابراز کرده و مقامات ارشد آمریکا و روسیه در مورد سوریه گفتگو کردند. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیشب در حساب توییترش نوشته که آنها به یک مرحله مهم پروسه صلح افغانستان رسیدند. خلیلزاد گفته که با مشوره های مؤثر سفر دو روزه‌اش به کابل را پایان می‌دهد. او در دو روز گذشته در کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، جنرال اسکات میلر قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان و شمار از سیاستمداران افغان در باره گفتگوهای خود با نمایندگان طالبان در دوحه قطر معلومات داده. اما خلیلزاد افزوده که در دیدارش از کابل درباره تلاش‌ها جهت کاهش خشونت و گفتگوهای بین الافغانی تبادل نظر کرده است. در این حال خبرگزاری فرانس پرس به نقل از صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نوشته که رئیس جمهور در ملاقات با خلیلزاد در مورد دوام خشونت از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و خواهان یک صلح پایدار شده. علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران با مذاکرات صلح ایران با معذرت علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران با مذاکرات صلح آمریکا با طالبان مخالفت کرده. آقای شمخانی این سخنان را دیروز در نشست خبری پس از کنفرانس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در تهران گفته است. او افزوده ایران با گفتگوهای مخالف است که افغانها و حکومت افغانستان در آن اشتراک ندارند. آقای شمخانی گفته هر استراتژی، فیصله و تصمیمی که افغان‌ها در آن حضور نداشته باشند نادرست و ناکام است. در نشست تهران مشاوران امنیت ملی افغانستان، چین، روسیه، هند، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک داشتند. در اجلاس ژنو سوئیس درباره وضعیت پناهجویان افغان تعهدات تازه صورت گرفته. این اجلاس سه روزه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان با نمایندگان ارشد افغانستان، پاکستان و ایران دیروز با تصویب اعلامیه پایان یافت. در این نشست صاحبزاده محبوب سلطان، وزیر فدرال و مناطق سرحدی پاکستان، به دوام کمک اسلام آباد به پناهجویان افغان در آن کشور تعهد کرد. او تاکید کرده که افغانها به رضایت خودشان به کشور خود برخواهند گشت. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان افغانستان امروز در استادیوم ورزشی فدراسیون فوتبال کابل آغاز می‌شود. در این رقابت‌ها 8 تیم از زون‌های مختلف کشور بازی می‌کنند. شمس امینی، معاون نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، دیشب در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این مسابقه قرار است که از پنجشنبه 28 قوس با انجام دو مسابقه رسما در استادیوم فدراسیون فوتبال آغاز شود. هر روز دو مسابقه صورت می‌گیرد.
این مسابقات در روز دوام می کند. اکنون هم از منطقه و جهان. مجلس ایالات متحده آمریکا دیروز 18 دسامبر به استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور رأی تایید داد. بر اساس این رأی گیری پس از این روند استیضاح سوی مجلس سنای آمریکا به پیش برده می شود و در نهایت سناتوران تصمیم خواهند گرفت که قصد برکناری ترامپ را دارند یا خیر. اتهامات وارده علیه ترامپ رئیس جمهور آمریکا در لایحه استیضاح سوی استفاده از قدرت و ممانعت از تحقیقات از سوی کنگره است. اتهام سوء استفاده از قدرت از سوی دونالد ترامپ به مکالمه تلفنی ماه جولای بین او و همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی برمیگرده. بر اساس اتهام دیگر که ممانعت از تحقیقات کنگره است، ترامپ متهم شده که هزاران سند و مدرک درخواستی را در جریان تحقیقات استیضاع در مجلس نمایندگان به قانونگذاران آمریکایی ارائه نکرده. دونالد ترامپ که مصروف مبارزات انتخاباتیش در میشیگان است، در واکنش به رأی تایید در مورد استیضاح خود گفته که دموکرات‌ها تلاش دارند تا رأی داده شده از سوی میلیون‌ها آمریکایی در انتخابات 2016 میلادی را که در نتیجه او برنده شده بود باطل کنند. ترامپ گفته آنقدر هم این که واقعا استیضاح شده باشد وجود ندارد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. مقام های ارشد نظامی آمریکا و روسیه روی مسئله سوریه با هم گفتگو کردند. هر دو کشور در سوریه حضور نظامی دارند. با وجود تنش‌ها میان دو کشور روی مسئله سوریه و تیرگی رابط میان مسکو و واشنگتن، مقام های نظامی هر دو کشور به خاطر جلوگیری از مقابله تصادفی نظامی چینل های منظم ارتباطات را ایجاد کردند. و وزارت امور داخلی هند اعلان کرده که در 6 سال گذشته نزدیک به 4000 مسلمان و غیر مسلمان از افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت هند را به دست آوردن. یک مقام ارشد وزارت داخلی هند این را دیروز بیان کرده. این در حال است که اعتراض ها از چند روز به این سو به خاطر استثناء قرار دادن مسلمانان در به دست آوردن تابعیت هند در شهرهای مختلف این کشور ادامه دارد. بر اساس قانون جدید تابعیت هند، تنها به اتباعی غیر مسلمان افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت هند داده می شه. وزارت امور داخلی هند گفته در جمع کسانی که در 6 سال گذشته تابعیت هند را به دست آوردند، صدها مسلمان هم شاملند. نو 7 دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنچه را در ادامه جزئیات خواهیم داد. حمدالله محب در نشست مشاوران امنیت ملی به میزبانی تهران از تهدیدهای منطقه‌ای در برابر افغانستان سخن زده است. سخنگوی شورای امنیت ملی در مورد میگوید:
متر ټول اساسي واسب کې دا و چې ترهګرۍ د ټولو هیوادونو په تیر بیا زموږ د سیمې دښمنه پدیده ده، او د دې پدیده د لمنځوړلو لپاره باید مشترک مبارزه وسی.
در ادامه میشنوید که ایالات متحده امریکا دیروز با هند تعهد کرد که در صورت خروج نیروهایش از افغانستان به نگرانی های دهلی نو توجه خواهد کرد. آیا نظام الدین قیصری قمندان محلی هنوز هم تحت تعقیب نیروهای امنیتی افغان قرار دارد؟ آمر امنیت قمندانی امنی بلخ در این مورد میگوید:
جرم مرتکب شده، علی دولت جنگ کرده، علی نیروهای امنیتی جنگ کرده، پلیس زخمی کرده، تانگای ما را از بین برده، او زیر پایگرد ماست.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به جهان، نخست از رأی تایید مجلس نمایندگان آمریکا برای استیضاع رئیس جمهور ترامپ جزئیات خواهیم داد. و همچنان میشنوید که صدر اعظم پاکستان نشست اضطراری حزبش را در واکنش به حکم اخیر محکمه در برابر پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور فراخوانده. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز:
خسر ما نمیداد گود پاین لکر پرابتی باز ما خیستیم در مسافرین اگر دو جور کالا و نانی خانگی را جور کد مادر و می سرچه پیدا سبیق رواد بود کلچه خانگی ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان در کشورهای دیگه مزدوری میکدیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 28 قوس 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 19 دسامبر 2019 میلادی. فرشته نگاه هست. ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صوفی در بخش تکنیک دهی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، حمدالله محب مشاور امنیت ملی گفته است افغانستان از تهدیدهای منطقه‌ای نسبت به هر کشور دیگر بیشتر صدمه دیده است. آقای محب این را در سخنرانی خود در کنفرانس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در تهران گفت. نشست دوم مشاوران امنیت ملی به اشتراک نمایندگان افغانستان، ایران، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان و چین دیروز با صدور قطعنامه به پایان رسید. مقیم نایب جزئیات دارد.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در سخنرانی خود به اشتراک کنندگان اجلاس تهران گفت تندروی، خشونت، مواد مخدر و حمایت برخی کشورها از گروه های خصوصی غیر دولتی از عوامل تهدید امنیت منطقه‌ای به حساب می رود. آقای محب گفت افغانستان از جمله کشورهایی است که نسبت به هر کشور دیگری از تهدیدهای امنیت منطقه‌ای بیشتر صدمه دیده است. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان درباره اجلاس مشاوران امنیت ملی در تهران به رادیو آزادی گفت این نشست روی برنامه 7 فقره‌ای صلح حکومت افغانستان، مبارزه با تروریسم، همکاری و نقش کشورها برای عملی کردن این برنامه متمرکز بود. او افزود بحث اساسی این بود که دهشت افغانی برای تمام کشورها به خصوص منطقه ما یک پدیده ضد و دشمن است و برای از بین بردن این پدیده باید مشترکاً مبارزه کرد. هیچ گروه دهشت افغان برای کشور خیر نمی رساند و هیچ کشور از اسپانسر گروه های غیر دولتی نمی تواند منفعت به دست آورد. آقای محب در سخنرانی خود به اشتراک کنندگان نشست تهران همچنان به تسلیمی صدها جنگجوی گروه داعش در ننگرهار اشاره کرد. او گفت در این امر در کنار فعالیت‌های نیروهای امنیتی افغان مردم هم زیاد کمک کردند. پیش از این ایران و روسیه در مورد گروه داعش در افغانستان بیشتر ابراز نگرانی کردند و ارتباط خود با طالبان را به خاطر حضور روزافزون جنگجویان گروه داعش در افغانستان توجیه می کنند. اما حمدالله محب گفت طالبان زمینه فعالیت گروه های تندرو دیگر مانند گروه داعش را در افغانستان فراهم کرده است. او گفت طالبان از منطقه شناخت دارند، فرهنگ و زبان مردم را می فهمند و به گروه های تندرو دیگر زمینه فعالیت دهشت افغانانه را فراهم کردند. حمدالله محب در ادامه سخنرانی خود از کشورهای منطقه خواست که به مشکل طالبان به عنوان یک مشکل عمده بنگرند. در این حال عبدالکریم اقانیار کارشناس مسائل سیاسی افغان در ارتباط با سخنان آقای محب در کنفرانس ایران گفت
آقای محب میخواهند که برای روسیه و ایران و کشورهای دیگر که از داعش میترسیدن و یا حراس داشتن سیگنال بدهد کسانی که با طالبان پیوسته و یا کسانی که از افغانستان خارج شدن به شکل از اشکال با طالبان همکار بودند و این کشورها باید در پالیسی خود تجدید نظر کنند.
با گفته او تغییر در پالیسی این کشور ها ممکن نتایج خوب به میان آورد. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان پس از چند روز گفتگو با نمایندگان طالبان در دوحه قطر و مذاکره با مقام های پاکستانی وارد کابل شد. او با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، مقام های حکومت، رهبران سیاسی افغان درباره روند صلح گفتگو و مشوره کرد. در این حال علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران دیروز پس از این نشست در یک کنفرانس خبری مخالفت خود را با گفتگوها میان طالبان و آمریکا اعلام کرد. او افزود هر گفتگو، استراتژی و فیصله که در آن افغانها اشتراک نداشته باشند نتیجه نمی‌دهد.
شنیدید که مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در کنفرانس مشاوران امنیت ملی منطقه‌ای در مورد طرح صلح رئیس جمهور افغانستان و همچنان مبارزه با تروریسم صحبت کرده. تلاش ها برای رسیدن به یک صلح با گروه طالبان از سوی امریکا و افغانستان دهلی نو را در مورد خروج احتمالی نیروهای امریکایی از افغانستان نگران ساخته. ایالات متحده آمریکا دیروز با دهلی نو تعهد کرد که در صورت خروج نیروهایش از افغانستان به نگرانی‌های هند توجه خواهد کرد. این تعهد در یک نشست دو جانبه میان مقام‌های ارشد آمریکا و هند در واشنگتن صورت گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در این نشست که وزرای دفاع و خارجه آمریکا و هند حضور داشتند، همچنان روی گسترش رابط دو جانبه در عرصه‌های مختلف میان دو کشور صحبت شده. مایک پامپیو وزیر خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده در صحبت با امتایان اندیشان در مورد سرگیری مذاکرات صلح میان واشنگتن و طالبان برای پایان جنگ درازمدت آمریکا در افغانستان هم گفتگو کردند. پامپیو در یک کنفرانس خبری مشترک گفته که آنها نگرانی‌های هند در مورد افغانستان را درک می‌کنند و نگرانی هند در مورد اینکه تروریسم از پاکستان منشأ می‌گیرد درست است. آقای پامپیو افزوده که به مقام‌های هندی اطمینان می‌دهد که آمریکا نگرانی آنها را در نظر می‌گیرد. او در مورد گفتگوهای صلح با گروه طالبان ابراز خوشبینی کرده و گفته که امیدوار است در نتیجه این گفتگوها که از سوی زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به پیش برده می‌شود، سطح خشونت در افغانستان کاهش بیابد تا آمریکا هم بتواند حضور نظامی‌اش را در این کشور کاهش دهد. بر اساس گزارش فرانس پرس، هند که به خاطر نزدیکی گروه طالبان با پاکستان مخالفت شدیدش را در برابر گروه بارها ابراز کرده، تا کنون حدود 3 میلیارد دلار با افغانستان همکاری نموده است. سبرامانیم جی شنکر وزیر خارجه هند گفته که طبعا در مورد آینده افغانستان نگرانند. او افزوده به این باور است که روند صلح افغانستان باید به مالکیت و رهبری افغانها به پیش برده شود. از سوی دیگر مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در این نشست خبری از دادن جزئیات در مورد خروج احتمالی 4000 نیروی آمریکایی از افغانستان خودداری کرده است. در حال حاضر حدود 13000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. روابط اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با هند بهتر است و زمین رو با وجود تحریم‌های آمریکا بر ایران، واشنگتن بندر چابهار را که به کمک هند ساخته شده از این تحریم‌ها مستثنا قرار داده.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مقامات امنیتی در بلخ گفتند نظام الدین قیصری هنوز هم تحت تعقیب نیروهای امنیتی افغان قرار دارد و هر جا که باشد علیه او اقدام خواهد شد. به گفته این مقامات، نظام الدین قیصری با نیروهای افغان مقامت مسلحانه کرده، نیروهای پلیس را مجروح ساخته و وسایل دولتی را تخریب کرده و به این اساس تحت تعقیب است. این که چه اتهامات دیگر بر قیصری وارد است و پاسخ قیصری در برابر چنین ادعاها چی است، گزارش همکارم مجیب حبیب زای را از بلخ میشنوید.
نیروهای امنیتی بلخ میگویند که نظام الدین قیصری، یک قماندان پیشین حزب جنبش اسلامی، هنوز تحت تعقیب قوت‌های امنیتی افغان قرار دارد و در صورت مشخص شدن موقعیتش علیه او اقدام خواهد شد. عبدالرزاق قادری، عامل امنیت قماندانی امنیه بلخ، به رادیو آزادی گفت که بر قیصری اتهاماتی چون غصب زمین، داشتن افراد مسلح غیر مسئول و بی‌نظمی امنیتی در شهر مزار شریف وارد شده است و محکمه نیز حکم بازداشت وی را صادر کرده است. عامل امنیت بلخ میگوید:
جرم مرتکب شده، علیه دولت جنگ کرده، علیه نیروهای امنیتی جنگ کرده، پلیس زخمی کرده، تانگای ما را از بین برده، او زیر پایگرد ماست.
عبدالرزاق قادری، آمر امنیت بلخ، میگوید از منزل قیصری مهمات، اسلحه و وسایل نظامی نیز به دست آمده است، اما در جریان عملیات خود قیصری از ساحه فرار کرد. پلیس بلخ میگوید به خاطر گرفتاری قیصری از شنبه شب الی ختم روز دوشنبه برای بیشتر از 48 ساعت عملیات نظامی انجام شد که در نتیجه آن 45 فرد مسلح وابسته به قیصری دستگیر شدند. به روز سه شنبه سید شاه سادات، معاون امنیت ملی بلخ، در جریان صحبت‌هایش با رسانه‌ها در مزار شریف یادآور شد که نظر به معلومات موجود، قیصری در جوز جان است. پیش از این دکتر نجیب هاشمی، که خود را عضو ارشد شورای حزب جنبش در بلخ معرفی میکند، بر رسانه ها گفته است که قیصری در جریان عملیات نیروهای افغان بر منزل او در مزار شریف بود، اما به روز یکشنبه به جوزجان انتقال یافت. آقای هاشمی روشن نساخت که کی و چگونه قیصری را به جوزجان انتقال داده است. نظام الدین قیصری نیز ناوقت شب یکشنبه در آخرین مصاحبهش با رادیو آزادی گفت که زنده است و در یک مکان امن قرار دارد، اما موقعیت دقیق خود را مشخص نساخت. آقای قیصری در رابطه با اتهامات وارده بر وی نیز وضاحت نداده است، اما گفت که پیش از اطلاع قبلی در مورد به اتهامات وارده بر وی نیروهای افغان بر منزلش حمله کردند. فرماندهی امنی بلخ این ادعاها را رد می کند. بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش اسلامی می گوید که با قیصری در ارتباط است، اما از موقعیت دقیق او اطلاع ندارد که در جوزجان است یا هم در بلخ به سر می برد. وی گفت
تایید کرده نمیتونیم که آقای قیصری در جوزجان بوده باشه و دقیق آدرسش نمیدانیم. طریق دوستای مشترکی که داریم گارناگا تماس میگیریم، زنده است ولی از نقاط نامعلوم صحبت میکنه.
با این حال یک منبع نزدیک به نظام الدین قیصری روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفته است که قیصری در مزار شریف است و در یک محل امن از او نگهداری میشود. اینکه قیصری دقیقاً در کجاست و آیا بعد از تثبیت موقعیتش نیروهای افغان بار دیگر علیه او دست به اقدام نظامی خواهد زد، موضوعی است که با گذشت زمان مشخص می شود. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، بلخ.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخته از سید سمی عباس می شنوید.
روزنامه واشنگتن پست بیانات رئیس شعبه آسیا در سازمان بین المللی بحران لورل میلر را در مورد افغانستان به نشر رسانده است. خانم میلر می نویسد اگر امریکا در افغانستان موفق هم نشود، نباید این کشور را بدون یک موافقت صلح رها کند. خانم میلر که یک زمان نماینده سرپرست امریکا برای افغانستان و پاکستان هم بود، می نویسد این به دست امریکاست که در مذاکرات صلح با طالبان این را قبول کند که قوای خود را از افغانستان خارج می کند. موضوع دوم این است که بدون فشار امریکا داخل شدن حکومت افغانستان در مذاکرات صلح مشکل خواهد بود. سوم، به هر اندازه‌ای که قوای امریکا در افغانستان می مانند، به همان اندازه می توانند خواسته های بیشتر خود را بر طالبان بقبولانند. خانم میلر در ادامه می نویسد مذاکرات صلح آسان نیست و طبعا وقت در بر می گیرد، اما در این پروسه به یک موافقت نیاز است تا اساسات سیستم سیاسی که در 18 سال گذشته در افغانستان گذاشته شده حفظ شود و به شمول طالبان دیگران هم در چارچوب حکومتی آن داخل شوند. خانم میلر در پایان مطلب خود می نویسد وقت آن رسیده که قوای امریکایی از افغانستان خارج شوند، ولی در وقت خروج قوای امریکا باید در افغانستان ثبات حاکم شده باشد و برای افغانها این فرصت فراهم شده باشد که در فضای صلح زندگی کنند. نشریه نیویورکر در شماره اخیر خود نوشته است امریکا 18 سال است که در افغانستان می جنگد و با هزاران کشته و زخمی امریکایی و تلفات ده ها هزار افغان هنوز کدام پایان برای این بحران مشاهده نمی شود. به نوشته نشریه پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف از جمله رفتن دختران به مکاتب، آغاز مذاکرات صلح با طالبان، کم شدن درجه فوت کودکان و مادران یک بخش ناچیز از اهدافی می‌باشند که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 برای افغانستان تعیین شده است. به نوشته نشریه طالبان هنوز هم بر بخش‌های بزرگ افغانستان تسلط دارند، حکومت افغانستان ضعیف و تقسیم شده است، اردو و پلیس ملی افغانستان توان اداره کامل کشور را ندارند و تلفات ملکی در افغانستان افزایش یافته است. به نوشته نشریه اگر بر هر ناکامی جداگانه توجه شود، همه یک حقیقت را نشان می‌دهد. ترتیب دهندگان پالیسی آمریکا و رهبران نظامی و سیاسی در دوره‌های رؤسای جمهور سابق و فعلی آمریکا جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ درباره عدم موفقیت جنگ کشورشان در افغانستان و ناکامی این جنگ صادق نبودند. نشریه نیویورکر از قول کریگ ویتلاک نویسنده گزارش‌های تحقیقی در روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد که گفته است ناکامی در جنگ را نمی‌توان پنهان کرد، زیرا یک جنگی که 18 سال دوام می‌کند نشان می‌دهد که این جنگ ناکام است و یا حداقل به خوبی پیش نمی‌رود. به نوشته نشریه عناصر دیگری هم در جنگ افغانستان وجود دارند که می‌توان به آن اشاره نمود، یعنی مصارف گزاف بیش از حد و غیر لازمی و موجودیت فساد اداری در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر جزئیات داریم که عمران خان صدر اعظم پاکستان نشست اضطراری حزبش را در واکنش به حکم محکمه در برابر اعدام پرویز مشرف رئیس جمهور سابق کشور فراخوانده. اما پیش از آن گزارش مهم دیگر از جهانین که مجلس ایالات متحده دیروز 18 دسامبر به استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا رأی تایید داد، بر اساس رأی گیری روند استیضا به مصابه محکمه در مجلس سنا برگزار خواهد شد و در نهایت سناتوران تصمیم خواهند گرفت که قصد برکناری ترامپ را دارند یا خیر. اتهامات وارده علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در لایحه استیضا سوء استفاده از قدرت و ممانعت از تحقیقات از سوی کنگره است. اتهام سوء استفاده از قدرت از سوی دونالد ترامپ به مکالمه تلفنی مای جولای بین او و همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی برمیگرده. بر بنیاد ای اتهام، دونالد ترامپ در جریان صحبت تلفنی از ولادیمیر زلنسکی خواسته بود تا در بدل کمک های نظامی امریکا به اوکراین در مورد رقیب سیاسیش جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهور امریکا و پسرش آنتر بایدن که قبلا در اوکراین مصروف تجارت بودند، تحقیقات کنه. بر اساس اتهام دیگر که ممانعت از تحقیقات کنگرس است، ترامپ متهم شده که هزاران سند و مدرک درخواستی را در جریان تحقیقات استیضا در مجلس نمایندگان ایالات متحده به قانونگذاران آمریکایی ارائه نکرده. دونالد ترامپ که مصروف مبارزات انتخاباتیش در میشیگان است، در واکنش به استیضای خود گفته که دموکرات‌ها تلاش دارند تا رأی داده شده از سوی ده ها میلیون آمریکایی در انتخابات 2016 میلادی را که در نتیجه او را برنده ساخت باطل کند. ترامپ گفت آنقدر هم این که واقعا استیضا شده باشه وجود ندارد. پیش از این دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با فرستادن یک نامه 6 صفحه‌ای به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان خواهان توقف روند استیضای خود شده بود و آن را تلاش کودتا علیه خود خوانده بود. ترامپ که 45مین رئیس جمهور آمریکاست، در حال حاضر 3مین رئیس جمهور در تاریخ کشورش است که از سوی مجلس نمایندگان استیضا به خاطر استیضا رأی مثبت گرفته. پیش از این اندرو جانسون و بیل کلینتون، دو رئیس جمهور پیشینی کشور، رأی تایید استیضا را گرفته بودند، اما در ادامه مجلس سنا در آن زمان هیچ یک از رؤسای جمهور را برکنار نکرده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
همانطور که پیشتر هم گفتم، عمران خان صدر اعظم پاکستان نشست اضطراری حزبش را در واکنش به حکم محکمه برای اعدام پرویز مشرف رئیس جمهور سابق کشور فراخوانده. یک محکمه در پاکستان روز سه شنبه مشرف به اعدام محکوم کرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر داره.
حکومت پاکستان به خاطر محکومیت پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین این کشور انتقاد کرده است. محکمه خاص پاکستان روز سه شنبه جنرال مشرف را به مجازات اعدام محکوم کرد. حکومت مدعی است که به نام برده حق دفاع عادلانه داده نشده است. جنرال مشرف 76 ساله در حال حاضر در امارات متحده عربی در تبعید به سر می برد. انور منصور، لوی سارنوال پاکستان، روز سه شنبه گفت حکومت از قانون دفاع می کند نه از شخص. او همچنان گفت که محاکمه غیابی به گفته او امور روزمره نیست. در این حال اردوی پاکستان به مجازات اعدام جنرال مشرف واکنش شدید نشان داده است. در ضمن حزب حاکم پاکستان، حزب تحریک انصاف که به اردو و نظامیان این کشور نزدیک است، به این فیصله مخالفت کرده است. از سوی دیگر عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز از شهر ژنو سوئیس خواهان نشست اضطراری حزبش در مورد بحث روی مجازات جنرال مشرف شده است. پرویز مشرف از سال 1999 تا سال 2008 میلادی در پاکستان بر سر قدرت بود. مشرف در اوایل ماه سپتامبر در یک ویدیویی که از شفاخانه فرستاده بود، در این قضیه از خود دفاع کرده و اتهامات را بی اساس خوانده است. عمر وارئیچ معاون رئیس بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌المللی از محاکمه مشرف استقبال کرده است. او این را گام تشویق کننده خوانده است. پیش از این حزب مسلم لیگ نواز شریف پاکستان گفته بود که حکومت کنونی طرفدار اردو است و با باور این حزب مشرف مجازات نخواهد شد. راجا غفورالحق رهبر حزب مسلم لیگ نواز شریف میگوید در کابینه تعداد زیادی از طرفداران مشرف موجود است، به خصوص وزیر داخله کنونی از دوستان مشرف است. به نظر من حکومت موجوده با برگشتاندن جنرال مشرف از خارج چندان دلچسپی ندارد. جنرال پرویز مشرف در سال 1999 میلادی در یک کودتای بدون خونریزی در برابر حکومت صدر اعظم نواز شریف در پاکستان به قدرت رسید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در توییترش نوشته که آنها به یک مرحله مهم پروسه صلح افغانستان رسیدند. علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران با مذاکرات صلح آمریکا با طالبان مخالفت کرده. آقای شمخانی گفته ایران با گفتگوهای مخالف است که افغانها و حکومت آنها در آن اشتراک ندارند. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان افغانستان امروز در استادیوم ورزشی فدراسیون فوتبال کابل آغاز می‌شود. مجلس ایالات متحده آمریکا در مورد استعفای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور رأی تایید داد. وزارت امور داخلی هند اعلان کرده که در 6 سال گذشته نزدیک به 4000 مسلمان و غیر مسلمان از افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت هند را به دست آوردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شان. اما پیش از آن می شنوین که گزارش داریم در مورد این که افغان ها نظام یکی از بزرگترین کتله های مهاجرین در جهان تشکیل میدن و سالانه هزارا افغان به دلایل مختلف کشور خود ترک میکنن. در سالهای اخیر شرایط پذیرش مهاجرین و مخصوصا مهاجرین افغان در اروپا مشکل شده و کشورهای اروپایی یک تعداد افغان ها را دوباره به افغانستان برگردانده. در همین حال در سویدن تصمیم گرفته شده که یک گروه بزرگ 7000 نفری مهاجرین افغان دوباره به افغانستان برگردانند. سید سمی عباس به زندگی یکی از امی خانواده هایی که از سوی حکومت سویدن دستور برگشت گرفته تمرکز کرده و این گزارش ساخته.
در حدود 7000 مهاجر افغان در سویدن در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند، زیرا دستور گرفتند که این کشور را ترک کنند. اما بسیار افغانهایی که با طی کردن راه‌های طولانی و مصارف گزاف خود را به اروپا رساندند، مخصوصا سویدن، نمی‌خواهند به کشور جنگ‌زده خود برگردند. یکی از این خانواده‌ها خانواده لیلی صدیقی می‌باشد که 5 عضو دارد. لیلی صدیقی در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از گرفتن دستور ترک این کشور، خانواده‌اش در حالت ناگوار فکری قرار دارند.
باور به خدا بکنیم که ما شب خواب نداریم. چشم هم باز میکنم اینم پسرم بیداره، نگاه میکنم دخترم نشسته رو جا گریه میکنه، نگاه میکنم شوهرم اصلا از خونه زده مثلا بیرون جا هست خودش نیست، میرم میبینم بیرونه تو جنگل. ما مصطفی جان تو این چند سالی که اینجا بودیم تو جنگل ما خوابیدیم، تو پلچکا ما خوابیدیم، تو کلیسا هستیم میخوابیم، با امیدی که گفتیم اقامت بگیریم، زبان یاد بگیریم، بچه ها درس میخونن.
بعد از حکم برگشت معاش مهاجرین هم کاهش مییابد. لیلی شوهر و دختر 24 ساله آنها سابق ماهانه هر یک در حدود 187 دلار و دو پسر نوجوان آنها هر یک 155 دلار می گرفتند. اما بعد از حکم برگشت معاش هر یک آنها کمتر از 5 دلار شده است. این خانواده برای رسیدن به سویدن حداقل 15,000 دلار به قاچاقبران داده و 40 روز در راه سفر کرده از ایران به ترکیه، یونان و کشور دیگر اروپایی و از آنجا خود را به این کشور رساندند. لیلی درباره سفر پرماجرای خود به رادیو آزادی چنین گفت:
تازه ما تو جنگل بودیم، نه آب و نه نون، بارون می‌ریخت سر ما. از اینجا که آزاد شدیم پلیسا دنبال ما بود. از اینجا آزاد شدیم باز ما جلوی رو بیاوردم، کنار آب آوردم. 5 روز کنار آب، شب روز ما تو کنار آب بودیم، بارون می‌بارید. هیچ پوشاک چه از همون لباسی که به تن به چابک خیس شده بود همو بود. روز پنجم بود، ساعت 2 شب بود، ما تو قایقای بادی انداختم، قایقایی که 25 نفر، 3 نفر باید باشه، 75 نفر بار زدن. 5 ساعت ما تو آب بودیم، شب بود دیگه. اون کسی هم که قایق رسید میکرد که خب راه بلد نبود، او از این مسافرها بود. در حالت غرق شدن که دیگه از آب ترکیه رد شدیم و آب یونان رسیدیم که ما بیامدن نجات دادن.
برنامه برگشت مهاجرین به توافق سال 2016 بین سویدن و افغانستان ارتباط میگیرد. طبق این موافقت حکومت استاکهلم می تواند افغانهایی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده است اختیاری و یا غیر اختیاری به کابل برگرداند. اداره مهاجرین سویدن به یک سوال رادیو آزادی در این مورد کتبی جواب گفته و نوشته است: هر یک قضیه پناهندگی که رد شود چنین معنی دارد که مهاجر شرایط پناهندگی را در این کشور برآورده نساخته است. پناهجو می تواند بر علیه این حکم به محکمه مراجعه کند و وقتی که تصمیم از نگاه قانونی لازم را اجرا شد دیگر راهی به جز برگشت به وطن باقی نمی ماند. حکومت افغانستان هم توانایی زیاد استقبال مهاجرین و تهیه احتیاجات ابتدایی آنها را ندارد، چنانچه وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت:
یعنی اون چیزی که ما می خواهیم، دل ما می خواهد، او خدمات ارائه کرده نمیتونیم. او چیزی را که اونا انتظار دارن او خدمات ارائه نمیشه، ولی در حد مقدورات خودش دولت کوشش کرده که کارهای را در عرصه انجام بده.
شرایط در داخل افغانستان آنقدر مساعد نیست که مهاجرین با فکر آرام به وطن برگردند. جنگ ادامه دارد و بی‌بضاعتی و فقر دامنگیر تعداد زیاد مردم است و مهاجرین برگشته از ایران و پاکستان در کمپ‌ها در کابل و ولایات دیگر سرمای زمستان را در خیمه سپری می‌کنند. در سویدن خانواده صدیقی میگوید دستور برگشت آنها به افغانستان برای آنها یک نوع حکم اعدام می باشد که تمام خانواده را به پرتگاه می فرستد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. با برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید را می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق تعلیم با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان بحث می کنیم. خانم رحمانی را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید می گیم و می شود آغاز شما درباره خود حق تعلیم صحبت کنین.
سلام و عرض ادب دارم. خود حق تعلیم و تربیت یکی از حقوق بشری افراد و جزء زندگی بشره. وقتی میگیم حق بشری یعنی حقی که به ذات انسان بودن به انسان داده میشه، قسمی که در ماده 43 قانون اساسی افغانستان آمده که حق تعلیم و تربیت برای تمام افبای افغانستان به رسمیت شناخته به تاسویه لسانس دولت خود خود مکلف به این میدونه که زمینه تحصیل رایگان برای افراد معیا بسازه. پس به این ترتیب گفته میتونیم که یکی از حقوق بنیادی افراد حق تعلیم و تربیه هست و دولت هم مکلفیت داره زمینه تحصیل برای افراد مساعد بسازه.
اما دیده میشه که مشکلات هست در عرصه تعلیم در افغانستان، میشه شما از اون مشکلات عمده یادآوری کنین؟
خب خواه همه ما در این جامعه زندگی میکنیم و میفهمیم که عوامل بسیار زیادی وجود داره که مانع از این حق میشه. نه تنها حق تعلیم تربیه، اکثریت حقوقی که انسان ها به ذات انسان بودن خود دارن با موانع روبرویه. دقیقاً عوامل یا مشکلاتی هست که باعث میشه افراد به این حقوق دسترسی نداشته باشن. از جمله بحث حق تعلیم و تربیت. ما اگه خواسته باشین دونه به دونه نام ببرین که چقدر مشکلاتی هست که باعث عظیم میشه که افراد به این حقوق نرسن، خیلی زیاد است. اول مسئله ناامنی است. یکی از مشکلات بسیار زیادی که فراروی حق تحصیل، حق تعلیم و تربیت افراد مسئله ناامنی است. در بسیاری از جاها هنوز امکان از اینکه افراد بتونن به مکتب برن وجود نداره. بحث ناامنی مشکل عمده ما هست در قسمت حق تعلیم تربیه که افراد نمیتونن دسترسی پیدا کنن. فقر، بیکاری از عوامل بسیار مهم و از بسیار مشکلات بسیار مهمی است که افراد نمیتونن به این حق دسترسی پیدا کنن، چون خانواده ها مجبورن که از مو اوان طفولیت وقتی که طفل تونس را بره، یعنی در سنین 5-6 سال مجبورن که خود پدر خود بیرون شن بده کن برن کار کنن و همچون کارهایی که باز تا بچه با مجرد از این که دست راست و چپ خوب بشناسه نانآور خانواده میشه و مکلفیت داره که خرج خانواده رو به دست بیاره. و مسئله بیکاری سبب فقر شده، وقتی سبب فقر شده با نتونستن به آموزش دسترسی پیدا کنن.
چی فکر میکنین بعضی خانواده ها نسبت قیوداتی که دارن اجازه نمیتن دختراشون با مکتب بره؟ ای هم یکی از
دقیقاً با شما موافقم، یکی از مشکلات دیگه که ما داریم این بحث باورها و عقاید مردم ما هست که هنوز ایده‌ای از مردم نپذیرفتن که حق تحصیل، حق تعلیم و تربیه برای همه افراد به رسمیت بشناسن، مخصوصا گروه های آسیب پذیر از این خانم ها هستن بیشتر در بحث تعلیم و تربیه که از این بحث آسیب میبینن، یعنی نمیتونن به این حق خود دسترسی پیدا کنن. چون یک باوری که در جامعه ما وجود داره اینه که زن باید در خانه باشه و این که زن دیگه نیاز به تحصیل نداره، زن که مجبور نیه که کار بکنه. همیشه میگن دختر مال مردمه. وقتی دختر مال مردمه ما زحمت بکشیم، پول مصرف کنیم که ای بیایه تحصیل بکنه و بعد از اون مفیدیت از اون دیگه خانواده تعلق بگیره، این طرز تفکر باعث شده که دخترها از این حق خمرون باشن و به حق نتونن دسترسی داشته باشن. دیگه یک بحث دیگه، بحث فساد اداری، بحث های دیگه هم ما داریم که میتونه به جمله مشکلات باشه که باعث بشه فراروی تحصیل به وجود بیایه. ما مثال های عینی داریم در بعضی از مناطق. از وزارت معارف به این پول که ما مثلا 10 تا مکتب به فلان منطقه دارین پول گرفته میشه، بعد به همون قسمت پولا به جیب کسایی میره که به اساس فساد اداره بالاخره به خود خود میگیرن، هزینه از به اندازه پول معلم و پول کتاب و نمیفهم دیگه مصارف میگیرن به جیب خود میزنن و زمینی تاثیر میگن ما مثلا در چند ولسوالی فراهم کردیم، در حالی که وقتی یک آدم پیدا میشه و میره تحقیق میکنه که واقعا همینقدر هزینه که از معارف گرفته میشه برای از این تعلیم هست، یعنی وقت معلوم میشه که اصلا نه مکتبی وجود داره نه شاگردی وجود داره و تماما پولا از اینجا یک ایده سود میبرن و این پول برای از اونها تعلق و این یکی از موانعی شده که امروز اشخاص نمیتونن به این حق دسترسی داشته باشن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، با موجودیت همه مشکلاتی که صدرای تعلیم و تحصیل در افغانستان شده، کدام راه حل ها را شما مناسب میبینین؟
راه حل ها زیاده، اما این که چقدر راه حلی که پیشنهاد میکنیم میتونه عملی باشه مهم هست. فرض مثال ما یکی از عوامل این که اشخاص نمیتونن به تعلیم و تحصیل پیدا کنن مسئله ناامنی بود. وقتی همه عامل برداشته بشه، همه مشکل برداشته بشه، میتونه یکی از راه حل باشه که باعث بشه اشخاص به یه حق خود دسترسی پیدا کنه، امنیت بیاید و اصول که واقعا باید باشه ما دسترسی داشته باشیم. خب میتونیم که از حق تحصیل خواهم هم استفاده کنن. اگر اشخاص از لحاظ اقتصادی تامین بشن، یعنی که من نمیخوام بگم دولت مکلفیت داره فقر رو شکن کنه، دولت زمینه کار مساعد بسازه. وقتی زمینه کار مساعد شد، یک گروهی تونستن کار بکنن، مثلا از یک خانواده پدر خانواده مادر خانواده کار کرد، در اینجا زمینه تحصیل برای اطفال از او خانواده میشه. سومین عامل اگر یاد شما باشه، ما نام بردیم گفتیم طرز تفکر یا باورهای جامعه ما هست. اگر جامعه ما از او طرز تفکر قدیم که در چند سال پیش وجودش بیرون بشه و به این باور برسه که زنان هم حق تحصیل دارن، کودکان هم آینده سازان فردای از جامعه حق تحصیل دارن، اگر تفکر ما درست بشه، او وقت میتونه یکی دیگه از راههایی باشه که اشخاص به این حق دسترسی داشته باشن، فساد اداری کم بشه و مسئله ای که گفتنی عدم دسترسی اشخاص به این حق خود فساد اداری است. اگه این موضوع هم حل بشه، یعنی فساد اداری هم ریشه کن بشه، میتونه که زمینه سهولت افراد به دسترسی به زی حق مهیا بسازه.
خب کمیسیون مستقل حقوق بشر در ایراستاد خصوصا در قسمت نقض حق تعلیم چی کار کردهایی داشته؟
خب قسمی که برای همه هویدا هست، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وظایفی که داره اینه که حمایت میکنه از کسانی که حقوق بشری از اونا نقض شده باشه. حال حق بشری افراد گفتیم یکی از او جمله چی حق تعلیم و تربیه است. هرگاه کسی همین حق از او سلب بشه، یکی از مکلفیت هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره یا از وظایفی که داره اینه که رسیدگی بکنه به کسایی که از همچون حق محروم شدن.
مثلا چی گونه رسیدگی میتونه بکنه؟
مثلا ما بخش زنان داریم در خود تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر هست. وقتی حق از یک خانم سلب بشه، حق تعلیم تربیه از او، میتونه به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه بکنه، با ثبت شکایت و شکایت ازی توسط اعضای کمیسیون پیگیری میشه و حق ازی برای ازی داده میشه. فاری که ازی حق محروم شده باشن اگر اطلاع داده بشه به خود کمیسیون، کمیسیون پیگیری میکنه. بخش دیگه داره کمیسیون به نام بخش اشخاص دارای معلولیت، و اگر خود شما میفهمید که این سقش از گروه های آسیب پذیر از جامعه ان و زنان، معلولین و اطفال از گروه های آسیب پذیر در جامعه افغانستان تشکیل میدن و هرگاه هر کدام از حقوق از اینا توسط هر کسی که باشه نقض بشه، کمیسیون به شکایات از اینا رسیدگی میکنه و حقوق از اونا رو سعی میکنه تا حدی که در توان داره از اونا برسونه. در کنار از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بحث نصاب تعلیمی معارف کمک میکنه. یکی از کارهایی که داره اینه که در قسمت اصلاح نصاب تعلیمی معارف سعی میکنه که موضوعات در نصاب تعلیمی شامل بشه که با رویات اطفال سازگاری داشته باشه، برای اطفال مفید باشه. اگر یاد شما باشه در سوابقی که ما چند سال پیش میخوندیم در بخش معارف، خصوصا در بحث ابتدایی کتابا که بود، یک مردی بود مندیلش با یک تفنگ به دست از او بود. این گونه درست داده میشد، در حالی که بحث تفنگ و سلاح اینا امروزه میبینیم از داخل کتابا بیرون شده ده. شانه باز موضوعات مثل سول، نمونه از یک پرنده میایه که صلح در افغانستان میاره، نودوستی اینا چیزایی که جایگزین شده و از کارکردهایی که کمیسیون داره در قسمت نصاب تعلیمی معارف کار میکنه. و همچنین به مکاتب همیشه ما نظارت دارین و قسمت اطفال که با اطفال مثلا با شیوه بد رفتار نشه، مورد لطکوب و شکنجه قرار نگیرن. اشخاصی که معلول هستن در مکاتب از اونا نظارت و عمل میایه که با اونا چگونه رفتار میشه، آیا از امکاناتی که برای افراد معلول باید در نظر گرفته شده در مکاتب هست، یعنی مثلا افرادی که نمیتونن به زینه ها بالا بشن، آیا امکان ازی هست که زمینه بالا شدن از اونا توسط کسی وجود داره، یعنی هرگاه کسی شکایتی داشته باشه میتونه به کمیسیون مراجعه بکنه و مشکل خود از طریق کمیسیون پیگیری.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با خانم منصور رحمانی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی افغانستان که روی موضوع حق تعلیم بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شما شنونده های عزیز. ماها تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی. واقعا که مسافری و دوری از نزدیکان طاقت فرساست. امروز در مورد تاریخ سفر و مسافرت، خوبی ها و مشکلات آن گپ میزنیم. شما چطور؟ آیا گاه سفر کردید؟
ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان دو کشورهای دیگه هم از دوری میکردیم.
از مسافرت چی آموختید؟
وقتی که راجستر پلیس نشه، هیچ نمیتونی که یک جایی بری افغان ها هین سفر چی عادات دارن؟
مادر مادرم گریان میکنن و زیر قرآن شریف تیرمون میکنن هر جا.
و سفر کردن یک نویسنده با اشخاص عادی چی تفاوت های
مشکلاتی که در عادی دو ممو مسائل دو گنجانده.
در این برنامه در امتداد لحظه ها روی همین موضوعات بحث میکنیم. در آغاز پیشینه سفر و مسافرت برایتان واضح میشود، بعدا مشکلات سفر به بررسی گرفته میشود، درباره مؤثریت سفر هم صحبت میکنیم، رسم و رواج سفر افغانها در قبل چگونه بود در این مورد هم گپ میزنیم و در اخیر مصاحبه را هم در این ارتباط فراموش نکنید. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم.
آخر دیاره تو سفر کردم.
سفر کردن با وجود خوبی ها و مشکلاتش یکی از لذت بخشترین کارهای دنیاست. وقتی به روستاها، شهرها یا کشورهای دیگر مسافرت می کنید، با فرهنگ ها، رسم و رواج ها و خوبی و خرابی هر منطقه آشنا می شوید که تأثیرات مثبت و منفی بر انسان ها وارد می کند. سفر به خاطر کاربار، سفرهای علمی و یا اهداف سیاسی صورت می گیرد. می گویند کسانی که سفر می کنند با گرمی و سردی روزگار بلد شده و به اصطلاح مردم پخته می شوند. طولانی ترین سفر دنیا را یک تبه 56 ساله کانادایی به تاریخ 18 اگست سال 2000 میلادی در روز سالگرد تولدش از شهر مونترال کانادا با پای پیاده شروع کرده و 53 جوره بود را در جریان این سفر پاره کرده است. این سفر به 64 کشور بود و 11 سال را در بر گرفت. این که تاریخ سفر و مسافرت در افغانستان و جهان به کجا می رسد، در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
کلانترین سفرهای آریایی ها که از قفقاز و کوههای اورال شروع شده، همون آمده در آریانا و از اینجا به هند و ایران فعلی سفرها کرده. بعدن ما به نام آراخوس، یک تن از سیاحین که نفر اسکندر مقدونی بود، گماشته شده بود از طرف از او تاریخچه سفرها از او داریم که تا هند آمده و همیشه تا مقدونیه و یونان گشته و بعد از او مارکوپولو ایتالیایی سفرهای خود از ایتالیا آغاز کرده و همچنین تا هند و افغانستان هم سفرها کردند. در قرن 15 کریستوفر کلمب و واسکو دو گاما که منجر به کشف امریکا شد، سیاحی دیگه هم با نام ملک شاه حسین کیانی در قرن 11 هجری که تقریبا 30 سال سفر کرده و سفرهای علمی.
در گذشته ها زمانی که طیاره و سایر وسایل نبود و یا کم بود، مردم پای پیاده و یا توسط حیوانات از یک جا به جای دیگر سفر می کردند. مریم 60 ساله باشنده ولایت تخار می گوید
سابق درس می رفتند، سر خر می رفتند، سر اسب می رفتند، وقت موتر نبود، چی نبود، پیاده می رفتند در پای. سابقا کلینیک نبودی، در خر می آمدند، تخار می آوردند، تخار یک شبخانه داشتن و در خر دست می آوردند.
زاهد واحدی باشنده کارتینا و کابل می گوید او زمانی که نامزد شد، خانواده نامزدش از وی تویانه زیادی خواستند و او مجبور شد که به خاطر غریبی و کاربار به کشور دیگری سفر کند.
کلی مردم صدای ما را میشنسد. خسر ما نمیداد گفت پاین لک روپا بایدی. باز ما خیستیم در مسافرین و دو جور کالا و نان خانگی را جور کرد مادر و میسر سپیدا سبیق رواد بود کلچه خانگی. ما شقه اینجا ما سرگردان و نلحان در کشورهای دیگه مزدوری میکردیم. خواب میدیدیم که سر خرف خوارستیم. ما شقه پیتی سر ما از خراب دیدیم. باز ما اون در بغل گیدیم که بیدار گیدیم در مزدوری بودیم.
اما بعضی کسانی که به خاطر کار و به دست آوردن پول سفر کردند با مشکلات زیادی مواجه شدند. حضرت گل باشنده نجراب ولایت کاپیسا گفت چند سال قبل زمانی که او نتوانست در کشورش کار پیدا کند راهی ایران شد. قصه سفر حضرت گل را از خودش بشنوید.
یک سال یک روز در کم آدیم محترمان چپر شد، چکر نفر ما زخمی شد، خیستیم رفتیم ایران. ایران به ما کاف تد نمیداد و ایجا بدمیداد. یک جنج حالا روزا را دیدیم. هفت سال ما اونجا بودیم. یک خانگی پیدا شد ایرانی ها. به خانه یو گرفتم دیگر ماد میدادم کمتون. بچه هایش در امریکا بودن و لویا بخش ما پسر رایی کدن. ما هیچ خود را بودن که ما بیاییم.
از سوی دیگر لیلما باشنده خیرخانه مینه کابل میگوید زمانی که او به خاطر مریضیش به هندستان سفر کرده بود، چیزهای متفاوتی را در هندستان نسبت به افغانستان دیده است.
افغانستان ترمینال شرقمایی را بسیار دیگه همه تو پاک، صفا، منظم با موترهای بسیار خوب بودش که مریضا را میبردن میاردن. بعدم باز ما راجستر پلیس شدیم. وقتی که راجستر پلیس نشید نمیتونی که یک جای بری و تدایی خود کنی یادش را آزاد بگردی. سیتی واک رفتیم، باغ عاشقا سوژه رفتیم. سفر ما زیاد خوشایند.
مردم افغانستان در هنگام سفر کردن بعضی رسم و رواج هایی دارند، مثل آب انداختن در پشت مسافر، سه بار گذشتن از زیر قرآن کریم و بعضی چیزهای دیگر. محسن خان باشنده دیدانای کابل در این مورد:
تو ایران و پاکستان که بریم دیگه مادرم باز هم گریان میکنه و از زیر قرآن شریف تیرمو میکنه، آب در پشت ما مندازه. خود یاو یعنی به این مناسب که یعنی روشنی کلچه پخته میکنه یا روغن جوشی یا چیزی برای ما پخته میکنه میتک میریم.
سفر و مسافرت در اسلام هم ذکر شده است. حبیب الله شاکر یک تن از علمای دینی میگوید سفر کردن به خاطر کارهای نیک اجر و ثواب زیادی دارد. وی میافزاید:
در قرآن کریم چندین جای آمده که فسیرو فی الارض فانظرو، شما بگردین در زمین و ببینین که چه چیزهایی وجود دارد. پیامبر صلی الله علیه وسلم خودش پیش از پیامبری هم سفر کرده برای تجارت، اموال حضرت خدیجه الکبرا را برده و شام. بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم هم سفرهای داشتن و سفرهای دعوتی بوده، به این مفهوم که ایده و مفکورهی که انسان با خود داره او را باید به انسانهای دیگر برسانه تا انسانهای دیگر از او خیر مستفید شوند.
آقای شاکر علاوه کرد شریعت اسلام انسان را وادار کرده است که نه تنها زمین، حتی دور کائنات را هم بگردد و از قدرت‌های خداوند خود را آگاه ساخته و این پیام را برای دیگران هم اطلاع دهند.
سیر در کائنات به دیگه سیاره ها و در کهکشان ها و در دیگه افلاکی که انسان میتونه باید سیر شود تا انسان از مخلوقاتی که خداوند خلق کرده، از او بزرگی خداوند و از مخلوقاتش و از رازهایی که در اون هفته است باید خود را آگاه بسازد.
خبر آوردن آمدگی از سفر بعد سالها بیدارا.
سفرنامه یک بود دیگر سفر است که دیدگاه های پنهان نویسنده را در جریان سفر نشان داده و نویسنده سفرنامه برخلاف کسان دیگر همه واقعات و حوادث طول راه را می نویسد که این واقعات ثبت تاریخ می شوند. در این ارتباط همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
تو در سفر رفتی من.
استاد در آغاز اگر از شما توضیحات داشته باشیم در قسمت سفر و سفرنامه.
سفر لازمی زندگی است. هر انسان او سفر میکنه دور یا دراز، چرا اگر حرکت نباشه زندگی نیست. اما سفرنامه باز مربوط به نویسنده هاست. کسی که نویسنده باشه سفر کنه، مشاهدات خود، چیزایی را که دیده، چیزایی را که لمس کرده، اونو را در سفرنامه خود جا میده. کسی سفرنامه می نویسه و یک آدم دقیق باشه، او تمام مشاهدات خود، تمام چیزهای دوربر خود در سفرنامه خود می گنجانه و برای نسلهای آینده او را به میراث می گذاره.
بسیار خوب. خب استاد، خودتان سفرنامه از بعضی نویسنده های ما را مطالعه کردین، چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره نوشتن سفرنامه ها؟
سفرنامه مثل یک تاریخ، مثل یک داستان، مثل یک افسانه نوشته میشه و بعد از او کسی که او را میخونه هم از او حظ میبره و هم از او معلومات به دست میاره.
بله.
معلومات درباره کشور خود، درباره کشورهای دیگه، درباره رواج ها و سنت های یک کشور، درباره تاریخ یک کشور، درباره جغرافیای یک کشور. یک سفرنامه نویسی که نظر وسیع داشته باشه او بسیار چیزها را در سفرنامه خود می گنجانه که به درد بسیاری از مردم می خوره.
بله. شما از تجربه خود بگوین استاد، زمانی که یک کس می خواد سفرنامه نوشته کنه کدام نکات بیشتر مد نظر بگیره؟
خب سفرنامه باید دقیق باشه، چیزی را که می بینه اونمو را عکاسی کنه، در ذهن خود نگاه کنه و چیزی که جالبه می بینه اونمو را بیاره در سفرنامه خود. ابن بطوطه یک سفرنامه داره که تابالی به زبانهای مختلف جهان ترجمه شد، از ممالک عربی است. نموتور چینایا سفرنامه ها را نوشته کرده، به کشور ما آمده، از کابل و از بامیان و از غزنی از جایا یاد کرده، مردم از او وقت چیزایی که در افغانستان یافت می شده او را یادداشت کرده و ما آلی در تاریخ خود از یادداشتای از دنیا استفاده می کنیم.
تشکر استاد.
قفس قناری
شنونده های عزیز، با امید این که سفرها و مسافرتتان پر از خاطرات خوب باشد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.